بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 216، مورخ 8/8/87.
برمیگردد به همین که اراده دومی برخلاف اراده اول تکون پیدا می کند. نقض قرض قبیح اقلائیان یا قبیح عقلا، ما میگیم قبیح عقلا، ولی خیلی هم میگن قبیح اقلائیان. بذار این مسئله به اون برمیگرده، باز مبنا رو تو کلام انتخاب کرد. اگر قبیح اقلائیان میشه عمل سفیهانه، عمل سفیهانه از حکیم صادر نمیشه. اگه طبیعا عقلا اصلا محال تکون پیدا کنه این مثلا، این به اون نقطه برمی کرد. دیگه اون باید استعداد تام احراز بشه، اگه احراز نشد نه اصل عدم زمانه، باید استعداد تام احراز بشه. به عبارت اخرى اونجا دیگه خیلی جزئیات داره، در جای خودش باید بحث بشه. یک کاسبی رو که مثلا کارش لوله کشیه، مثلا طرف میگیره یه هفته حبسش میکنه، خب این باید احراز بشه. این در یک هفته در مغازش که مینشینه گاهی کار گیرش میاد، گاهی کار گیرش نمیاد، بالاخره باید یه حد وسطی، و بعض اوقات هم میرسه به مصالحه بالاخره. یعنی اینا دیگه ریزکاری های بحثه که باید اونجا بحث کرد. اگه کسی مسلمه یه کارش یه جوریه که قطعا مثل پزشکه، مثلا پزشک بالاخره مسلمه فردا یه عده تو نوبت هم مثلا برای این پزشک 10 نفر 20 نفر تو نوبت هم که بالاخره کار انجام بده، این مقدار هم نفری هم 5000 تومان پول بگیره، بالاخره اون مشخصه وقتی حبسش کنن بالاخره معلوم بود. بله اثباتش بحث دیگری، ثبوتا استعداد تام باید تمام باشه. استعداد تام هر جا تمام بود کذا، چه مقدار اونام به مراجعه به بالاخره موارد مختلف بود. خیلی هم جایی شک شد اصالة عدم زمان جاریه دیگه، این آخرش در مواردی که مشکوک بود بالاخره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سلاساً ترغم و انوف الجاحلی. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. پس از بیان مقدمه در زمان حر کسوب به اصل مسئله علی مورد بحث برمی گردیم. بحث زمان عرب کسوبم که متعرض شدیم، چون به مناسبت سید صاحب عربه اینجا متعرض میشه، فی جمله مناسبت هم داره ما اشاره کردیم. اصل مسئله این بود که آقای زید خودش رو برای عمل مخصوص در زمان مخصوص اجاره دادند. روز شنبه برای بنایی، روز یک شنبه برای گچکاری، روز جمعه برای خیاطی لباس کسی. اجیر در وقت مخصوص خودشو در معرض عمل قرار داد. اجیر کننده او رو به کار نگرفت. روز شنبه برای بنایی اجیر بلند شد، بیل و کلنگ و هرچی لازمه برداشت، رفت در خانه طرف او رو به کار نگرفت. اینجا آیا زید اجیر مال و اجاره رو مالک است با این که کاری انجام نداده یا مالک نیست؟ تقسیمی در اول بحث ذکر کردیم. اگر این اجیر عبد باشد، حکمش بیان شد، و اگر این اجیر حر بوده است، در این صورت حضرت امام می فرمایند اگر اجیر به کار گرفته نشود باز هم مالک مال و اجاره است. چه در اون زمان بیکار باشه یا به کار دیگری مشغول باشه، بالاخره مال و اجاره رو مالک هست و از اجاره کننده حق مطالبه داره. قسمت اول بیان حضرت امام که فی جمله مالکیت اجیر است بر مال و اجاره مسلم است. حالا اگه به کار دیگری مشغول باشه بعد چطور اونو بعد بررسی میکنه؟ چرا این حکم مورد قبول است؟ به خاطر این که من جانب اجاره من جمیع الجهات صحیح بوده است و با عقد اجاره کننده مالک عمل شده است. بنایی روز شنبه آقای زید شده ملک اجاره کننده، خیاطی روز جمعه زید شده ملک اجاره کننده، از طرف دیگر به عقد اجاره اجرت المسما هم ملک اجیر شده است. حصول ملکیت منوط به قبض نیست، مثل باب صرف و سلم نیست. بنابراین به مجرد عقد اجاره زید مالک پول و عمر مالک یک روز کار زید شده است، روز شنبه، چون وقتم مشخص. خب بنابراین آقای اجیر هم مقدمات تسلیم عمل که بر او لازم است فراهم کرد. فقط خود عمر که اجاره کننده از ملک خودش که یک روز عمل زید است استفاده نبرده است. پس بنابراین عمر سبب تفویت ملک خودش بر علیه خودش شده است. اجیر در این تفویت هیچ تقصیری نداشته است. عقد اجاره لازم است نه اقامه شده و نه دلیل بر فسخ داری. لذا اجیر مالک اجرت المسماست و اجرت المسما رو از اجاره کننده مطالبه میکن. دقت کنید، حتی کسانی که میگویند عمل حر قبل المعاوضه زمان ندارد، اینجا قائلم که وقتی عمل حور در پوشش اجاره قرار گرفت اوکلا برای این عمل وجود اعتبار می کنند، این عمل به عمر تملیک شده در مقابل پول ملک زید شده است. پس معاوضه کاملا محقق شده است، هیچ مشکلی در این معاوضه جز عدم تسلم عمل از سوی امر به وجود نیامده است. لذا به مقتضای اجاره عمل می شود المکیر و ایراد المسما رو مالک است. اینجا به این آقایان یه اشکال وارد میشه دیگه، متعرضش نمیشیم. خودتون دقت کنید مبنایی که آقای خویی گفتن عمل هر قبل المعاوضه چون تحت استیلا نیست پس دیگه مالکیت نداره. خب اینجا هم تحت استیلا نیست اصلا، اشکال وارد میشه و کاری به اون اشکال دیگه نداره. نتیجه این که بنابراین اصل حکم که استحقاق اجیر است اجرت المسما رو مطابق با قواعد است. نهایت کلام در این نکته است که مشهور از جمله حضرت امام می فرمایند اگر اجیر به کار دیگری هم در اون زمان مشغول شود برای اون کار اجرتی هم از دیگری بگیرد باز هم اجرت المسمای این عمل رو از عمل مطالبه می کنه و میگیره. این نکته رو باید بررسی کنی ببینیم آیا حق مطالبه اجرت المسما به مقتضای عقد مطلق است که اجیر اشتغال به کار دیگری پیدا کنه یا نه، یا نه در بعضی از صور برخلاف مشهور باید نظریه داد که اجیر تمام اجرت المسما رو نمیتونه مطالبه. این مسئله توضیحی داره که انشالله روز شنبه به یاری خدا توضیحشو عرض خواهیم کرد. خب فرصتی که هست مثل چند هفته سابق بالاخره ادامه بدیم بحثی رو که در گذشته عنوان کرده بودیم. عنوان بحثمون پاسخ به مطالب آقای قرضاوی و صحبت‌های ایشون نسبت به شیعه بوده است. جلسه قبل عرض کردم که هر دم از این باب بری میرسد. ما میخواستیم بدعت‌های عملی رو که به شیعه انتساب داده ایشون مطرح کنیم، پاسخ بدیم. یه بدعتش مطرح شد، بدعت دومش محصات در جریان عاشورا بود که به خاطر اینکه این نکته جدیدی که با آقای قرضاوی نسبت داده شده بسیار مهم است، ما این مطلب رو هم طرح میکنیم، جوابشو میدیم، بعد وارد اون مباحث دیگه میشیم. مطلب جدیدی که است در روزنامه المدینه که در عربستان چاپ میشه، نویسندهی به نام لطفی عبداللطیف مقاله‌ای نوشته و به آقای قرضاوی مطالبی نسبت داده. تا کنون هم توسط آقای قرضاوی تکذیب نشده این مطالب، لذا فعلی جمله البته به ذرس قاطع نمیدیم چون از زبان خودش این مطالب شنیده نشده یا از مکتوبات خودش به دست نیامده، ولی این انتصاب صریحه، ایشون هم تکذیب نکرده. یک قرائنی هم داریم که بعد عرض میکنم از گذشته های دور من بعضی از نوشته های قرضاوی که میخوندم این ایهام برام پیدا شده بود که ایشون باید همچه عقیده‌ای داشته باشه. لذا اشاره میکنم در این مقاله که 18 اکتبر روز شنبه 18 اکتبر 2008 میلادی آمده، عنوان مقاله اینه: القرضاوی قضیت المهدی المنتظر لا اصل لها فی القرآن کریم. یه عنوانی که به قرضاوی نسبت داده شده که میگوید قضیه مهدی منتظر هیچ اصلی در قرآن ندارد. آیا متن مقاله همه مطالب قرضاویه یا این نویسنده قسمتی از مطالب قرضاوی رو گرفته خودش هم چیزی اضافه کرده اجمال داره؟ نمیدونیم. ولی ظاهر مقاله اینه که مقول در این مقاله مال قرضاوی هستش. حالا بالاخره اصلی عنوان که به قرضاوی 100% نسبت داده شده، 4 نکته در این مقاله قابل دقتی که بهش اشاره شده. حالا ظاهرین مال قرضاوی، اگر مال قرضاوی نباشه اینا ریشه در کلمات اهل سنت فراوان داره. نکته اول، قرضاوی میگه طبق این انتساب به ایشون، قضیه مهدی منتظر یه قضیه ایست که در تفکر مسلمان ها مخصوصا متأخرین جایگاه ویژه‌ای باز کرده، هم در علم حدیث هم در علم کلام. مباحثی مطرحه: آیا مهدی منتظر داریم نداریم، کی ظاهر میشه، علاماتش چیه، نسبش چیه، وظایفش چیه، آیا امت نیاز به همچه مهدی منتظری دارد بعد از اینکه دین کامل شده، حجت تمام شده، یا احتیاج ندارد. میگه بعد عبارت اینه: قضیت المهدی کلها لا اصل لها فی القرآن ولم یتحدث عنها بالعبارت ولا بالاشاره. نکته اول، میگه قضیه مهدی منتظر هیچ ریشه در قرآن ندارد، هیچ بحث قرآنی نه به عبارت و نه به اشاره قرآن به بحث مهدی منتظر نپرداخته است. این یک نکته. نکته دوم، در این مقاله گفته میشه قرآن که به مهدی منتظر به عبارت و اشاره نپرداخته است، صحیحان صحیح بخاری و صحیح مسلم هم که دو کتاب معتبر و مهم اند اخواننا اهل سنه است، اونها هم قضیه مهدی منتظر رو هیچ ذکر نکردن. بعد میگه مگر اون که در ذیل یک حدیث گفته شده: یعطی فی آخر الزمان خلیفتون یحطی المال حصا ولا یعده عدا. فقط زیر این روایت گفتن مقصود مهدی است. بعد نویسنده آلا خودش یا مطالب از غرزاوی است، میگه اینم اصلا دلالت بر مهدی نداره. میگه یه خلیفه میاد که رخا و غنا و ثروت در بین مسلمانان میاره، اما این مهدی است یا نه اینم دلالت نداره. پس در صحیح بخاری و مسلم هم هیچ اسمی از مهدی برده نشده است، نه بالعباره نه بالاشاره به تعبیر اینها. نکته سوم، میگه که احادیثی هم که در این شأن وارد شده در رابطه با مهدی منتظر، اگر کسی قوانین جرح و تعدیل، توثیق و تضعیف رو بررسی کنه، تمام این احادیث در بینشون صحیح پیدا نمیشه که این مسئله مهم رو بشود از یک روایات صحیحی به دست آورد که مهدی منتظری داشته باشه. نکته چهارم، میگه ابن خلدون هم در مقدمش احادیث مهدی رو همش آورده و گفته حدیث صحیحی در بین اینا وجود نداره. و ابن خلدون هم ولم یجد دلیلا معتبرا یستند الیه فی اعتقاد به ظهور المهدی. لذا دلیل معتبری در این که بتونیم عقیده به ظهور مهدی داشته باشیم ابن خلدون هم پیدا نکرده. نتیجه این که اعتقاد به مهدویت نه از قرآن استفاده می شود نه از سنت استفاده می شود، بنابراین اعتقاد به ظهور مهدی منتظری نباید داشت. این خلاصه مطلبی است که حالا به قرضاوی نسبت داده شده و بعد از کدام قرینه میاریم که فی الجمله بی ربط نیست. اگر این عقیده رو غرضاوی داشته باشه از مطالبش استفاده میشن. عرض کنم که در مقام جواب به این مطالب، ابتدا من یک نکته رو که مناسب با این بحث اشاره کنم، بعد به طور مختصر وارد جواب بشیم و تک تک اینا رو مختصرن جواب بدیم. اون نکته‌ای که خیلی مهمم هست و در کتب بعضی هم دیده می شود، حتی بعضی از کسانی که منتسب به شیعه هستن این نکته در بعضی از نوشته هاشون دیده می شود، که شما شیعه معتقدید در هر زمانی بالاخره یک شخصی که معصوم است و گناه نمی کند و محیط به همه احکام شرعی است، اسمش می ذارید امام، وجود داره. خب این نظریه مهم آیا نباید در قرآن که تبیان و کل شیء است بیان شده باشه؟ میشه همچه نظریه مهمی اسلام داشته باشه در قرآن بیان نکرده باشه؟ که حالا زیر شاخش هم این حرف غرضاوی می شود که میگه قضیه مهدی منتظر با این اهمیتش باید تو قرآن آمده باشه، تو قرآن نیامده پس همچه قضیه نیست. مثلا بالاتر و فراترش از قضیه مهدی این نکته بود که بنده اشاره کردم، که تو کلمات زیاد یعنی آمده در کلمات بعضی و شبهه ایست که بعدن تضخیم میشه، شبهه بزرگم میشه در کلمات بعضی آمده. میدونم برخی از روشن فکران ما هم متأثر از اونا هستن و استفاده میکنند و بعد تضخیمش میکنن و فردا تو کاسه میگذارن که آقا بله یه همچه بحثی چرا در قرآن نیامد. اینجا یک بحث بسیار مهم میداریم ما که با نگاه ویژه‌ای به چند طریق از خود آیات قرآن میشه این بحث رو استکشاف کرد و به دست آورد که قرآن به این مسئله کاملا نظر داره. من یک طریقش رو امروز عرض میکنم، سایر طرقش هم دیگه در جای خودش باید بررسی کنیم، فقط با نگاه به قرآن. اون طریقی که امروز عرض میکنم این است که ببینید در قرآن کلمه امت رو شما اولا استقصا کنید. امت در قرآن به معنای در لغت معنینه به معنای جماعت، گروه و طائفه است. و من ذریتهی امت مسلمت لک، یعنی جماعت مسلمت ولتکن منکم امت یدعون الى الخیر، ولتکن منکم جماعت یدعون الى الخیر. من اهل الكتاب امت قائمت یتلون آیات الله، جماعت. من هم امت مقتصده، یعنی جماعت مقتصده. و من قوم موسی امت، یعنی جماعت. ولما ورد ما امدین وجد علیه امت من الناس، یعنی جماعه من الناس. بالاخره لغت رو نگاه کنیم، آیات قرآن رو ببینیم، کلمه امت به معنای جماعت، طائفه و گروه هست. یک نکته. نکته دوم، در آیاتی از قرآن داریم که خداوند می فرماید برای هر امتی ما در روز قیامت یک شهید و یک گواه داریم. خوب دقت کنید استدلال رو، مجموعه رو ببینید، بعد هم اگه نکته‌ای بود اشاره بکنید بعد از بحث رو استفاده بکنید. این شهید بر هر امت و هر جماعت و هر گروه وظیفه‌ش این است که بر علیه وظایف این امت در پیشگاه خدا شهادت میده، احتجاج میده. یعنی خداوند این شهید رو روز قیامت می آورد، از آیات استفاده میشه، اشاره میکنه، میگه وظایف این امت این بود تو شهادت بده اینا به وظایفشون عمل کردن یا این امت به وظایفشون عمل نکردن. فکیفه راجعنا من کل امت به شهید، فکیفه اذا جئنا من کل جماعت بشهید و جئنا بکه علا هؤلاء شهیدا. ای پیغمبر، هر امت و جماعتی یک شهید دارند و تو شهید بر اونها هست. یوم نبعث من کل امت شهیدا، یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم. و آیات دیگری که در این معنا وجود دارد، شهادت این شهید مقید به حیات است، تا وقتی زنده است شهادت او جریان حضرت عیسی را. و کنت علیهم شهیدا ما دمت و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، هر وقت تا وقتی در بین اونها بودم شهید بر علیه اونها هستم، گواه هستم، روز قیامت احتجاج می کنم. این آیات کنار هم بگذارید، از مجموعه این آیات استفاده می شود برای هر جماعتی، هر گروهی که در دنیا تکون پیدا می کنند، خداوند روز قیامت یک شاهد و شهید و گواه دارد. این گواه رو می آورد، میگه آقا تو شهادت بده بر علیه این امت که این امت به وظایفشون عمل کردن یا نه. اینا رو کنار هم بگذارید، دو سه نکته استفاده میشه. یک، اون شهیدی که در روز قیامت میخواهد بر علیه این گروه و جماعت شهادت بدهد و گواه باشد، آیا باید عالم به تمام وظایف این امت باشد تا بتواند در پیشگاه خداوند شهادت بدهد، یا نباید عالم باشه؟ یک نکته. نکته دوم، آیا این شهید بر این امت باید در زمان وجودش در بین این امت یک قدرتی داشته باشد، همه اعمال این امت در نزد نفس او حاضر باشه تا فردا بتونه بر علیه تک تک اینا شهادت بده، یا نباید باشه؟ و اون ما علم امام رو به موضوعات که خیلی دچار تأملن از این آیات استفاده میکنه. لازمه این آیات اینه که این شهید باید عالم به همه موضوعاتی که در دنیا اتفاق میفتد توسط افراد امت باشه تا بتواند شهادت بده. آیا این شهید باید خودش تمام اعمالش مطابق با دستورات الهی باشد، این مقام عصمت داشته باشه یا نه؟ اگه این شهید مقام عصمت نداشته باشه، اعمال خودش مطابق با دستورات الهی نباشه، یلزمین که این شهید شهید دیگری داشته باشد و اون شهید شهید دیگری داشته باشد و هاکذا یتسلسل. از مجموع این آیات استفاده می شود که هر امت و جماعت و گروهی که در دنیا هستند باید یک شهیدی، ذات مقدس حق می فرماید، و من یک شهیدی در بین اینا گذاشتم که روز قیامت این شهید تمام اعمال اینها رو گواهی می دهد و این شهید حجت بر علیه اینها خواهد. آیا معنای این کنار هم گذاشتن این آیات این نیست که در بین هر جماعتی یک شهید از خودشون من انفسهم وجود دارد که او عالم به همه وظایف الهیه است، عالم به اعمال مردم است، مردم چه می کنن می داند و در روز قیامت او شهید بر علیه امت است؟ حالا دقت کنیم، بیاین کلمات یکی از محققین بزرگ تصنع که اگه در بین بزرگان تسنن همه عقل اصاره میشه باید گفت تو مغز یک نفر اونم فخر رازی. فخر رازی آدم عادی نیست، اهل استدلال، اهل برهان، در بنبست های تسنن راه حل برشون باز میکنه. در بحث رؤیت خداوند کسی که تنها دلیل آورده برای امکان رویت در روز قیامت که یکم با تأمل با جواب شداد فخر رازیست، لاغیر بومبر شکل تسننه. بیایید فخر رازی رو دو تا مطلب از مطالبش رو ببینید، بعد انصاف بدیم در زیل این بحث که راه به کجا می روم و آیا این استدلالی که بنده داشتم قابل اثبات هست یا نه. جزء 25 تفسیر فخر رازی صفحه 12 و نزعنا من کل امت شهیدا. عبارت فخر رازی رو ببینید، فالمراد میزنا واحدا لیشهد علیه. بعد اینجوری میگه قال بعضهم هم الانبیا، بعضی میگن شهدا فقط انبیا هستن، یشهدون بانهم بلغوا القوم الدلائل و بلغوا فی ایزاحها کل غایه. میگه جمعی از افراد میگن مقصود از این شهید انبیا هستن. و قال آخرون، دیگران چنین میگوین بل هم الشهداء الذین یشهدون علی الناس فی کل زمان. بعضی از اینه شهیده که مقصود از این شهداء شهیدیست که در هر زمانی در بین امت وجود دارد و یدخل فی جملتهم الانبیاء، از جمله این شهدا در زمان خودشون انبیا هستن. بعد فخر رازی میگه و هازا اقرب، این قول نزدیکتره، لانه تعالی عم کل امت و کل جماعت، چون خداوند تعمیم داده هر امتی، امتم به معنای جماعت، هر امت و جماعتی به ان ینزع منهم الشهید، به این که شهید را از بین اینا نزع کند، بگیرد. اگه امت معنای جماعت باشه، فخر رازی دقت داره، میگه ما سوال میکنیم، میگیم در این زمان امتی رو که شاهدی رو که از بین جماعت زمان پیغمبر نزع کرد، خدا رسول بود، شاهدی رو که از بین جماعت بعد از هزار سال خدا نزع میکنه، انتخاب میکنه، برمیگزیند کیست؟ فید خلقیه. بعد میگه من همین نکته رو قبول دارم، امت به معنای جماعت، شهید در هر زمانی. فید خلقیه الاحوال التي لم يوجد فيها النبي، داخل میشه در اطلاق های زمانهایی که پیغمبری نبوده، مثل زمانهای فترت بین عیسی و پیامبر ما، لا محال یک شهید و گواهر علیه مردم هست. والازمنه التي حصلت بعد محمد صلى الله عليه واله وسلم، این شهیدی که در بین امت و جماعت است شامل می شود زمانهایی رو که بعد از پیغمبر است، یعنی بعد از پیغمبرم در هر زمان باید شهید بر علیه امت باشه. و هنوز استدلال تمام نیست، هنوز دقت کنید، برید جلد 20 تفسیر فخر رازی صفحه 98 رو ببینید. و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء. اینجا رو ببینید عبارت فخر رازی رو، اولا میگه امت معنای جماعت قرنه، امت اونی که در ذهن ما هست، میگیم امت عیسی، امت موسی، امت پیغمبر آخر الزمان، این نیست، امتداد یک اعتقاد به دین رو ولو 10,000 طول بکشه، این امت نیست، امت یعنی جماعت و قرن. اون وقت میگه اذا ثبت هذا فنقول فی الآیت قولان، در آیت و قوله، الاول ان المراد ان کل نبی شاهد علی امته، قول اول اینه که هر نبی شاهد بر امت، شاهد یعنی نبی، و ثانی ان کل جمع و قرن یحصل فی دنیا، قول دوم اینه هر جماعتی که در دنیا متکون بشود فلا بد و ان یحصل فیهم واحد یکون شهیدا علیه. باز مطلبش اینجا تکرار میکنه، فعلا میگه باید هر جماعتی که در دنیا هستند یک شهید بر علیه خودشون طبق این آیه ذات مقدس هست، میگه باید داشته باشن. اما الشهید علی الذین کانوا فی عصر رسول الله فهو رسول، شهید در عصر پیغمبر پیغمبر است. و ثبت ایزن، فرماید از این آیات اینجوری ثابت میشه، انه لابد فی کل زمان بعد زمان رسول من الشهید، بعد از زمان پیغمبرم در هر زمانی امت باید شهید داشته باشه. فیحصل من هازا، حسیل کلام اینه، ان عصر من العصار، هیچ زمانی از ازمنه لا یخلو من شهید علی الناس، هیچ زمانی از من خالی از شهید نیست. بعد برید فکر این اون میرسانه به اینجا، ولی اون ملتزم نمیشه عملا. ولی ببینید کسی که دقت داره محال به این نتیجه نرسه. و ذالک شهید، این مهمه، و ذالک شهید لا بد و ان یکون غیر جائز الخطا. مبارد چی میده؟ فخر رازی مقض تعقله. میگه بعد از پیغمبر در هر زمان باید یه شهید باشه، و اون شهید لابد این که جایز الخطا نباد باشه، باید معصوم باشه. و الا فیفتقر الى شهید آخر، و الا او هم یه مخلوقه، او هم احتیاج به حجت داره مثل بقیه، او فرقی با بقیه نداره، انسان نیاز به حجت داره. اگه او معصوم نباشه، خطاکار باشه، او باید یه حجت دیگه داشته باشه. و یمتد ذالک الى غیر النهایه و ذالک باطل. تسلسل میاد، این باطله. پس باید در هر زمانی طبق این آیات شهیدی باشد، و این شهیدم غیر جائز الخطا و معصوم باشد. خب تا اینجا میرسه؟ خب این که یعنی ایده تشیع. اینجا که میرسه دیگه عناد نمیذاره، و اینجا که میرسه بعد اول نتیجه گیری میکنه. فثبت انه لابد فی کل عصر من اقوام تقوم الحجه بقولهم، در هر زمانی باید حجت باشه، حجت هم معصوم باشه. بعد اینجوری نتیجه گیری میکنه، میگه و ذالک یقتضی ان یکون اجماع الامه حجه. نتیجه ای که دیگه استدلال میگه نتیجه ای که اجماع الامه حجته. خب آقای با انصاف، تو در جلد 25 تصریح کردی که باید فردی باشد من انفسه، که اون فرد روز قیامت شهید بر علیه امت باشد. اینجا ثابت کردی که این شخص باید جایز الخطا نباشه، در هر زمانی هم باشه. وقت نتیجه میگیری که اون شخص شهیدی که جایز الخطا نیست اجماع امته. اونجا میگه شخص، اینجا میگه اجماع امت. وقت امت بر علیه امت شهید باشه معنا داره. پس ببینید دقیقاً استنتاجی که از آیه شهود، از آیات شهود ما گرفتیم، فخر رازی استنتاج رو کاملا تا لب مرز میاد. وقت بعد اون نتیجه رو بار میکنه که من در یکی از نوشتام نوشتم فقط بخوانید و بخندید. یعنی این نتیجهی که ولی مبنا بار میکنه. پس بنابراین نکته ای که الان فعلا خواستم عرض بکنم این است که نگویند این که در هر زمانی یک فردیست که اون فرد معصوم از خطاست و اون فرد عالم به همه اعمال امت است. این در کجای قرآن داریم همچین نظریه مهمی رو؟ قرآن متعرض شده است، قرآن متعرض شده است. این یک طریق، 4-5 طریق دیگه بری داریم. سوره قدر انا انزلناه فی لیلت القدر، تو روایات اهل بیت داریم محاجه کنید با دیگران به سوره قدر. نکات لطیفی در ذیل سوره قدر است که حالا وارد اون مباحث نمیشی. این پاسخ کلی به این اشکال، اون وقت وارد میشیم به این 4 مطلبی که قرضاوی داره یا به قرضاوی منتسب است، و یکی یکی انشاءالله عرایضی در ضمنش عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.